مجلس، خود مجلس هم یک بار آغازی رو داشت در رابطه با ورود به اصلاح قانون انتخابات، ولی هیچ وقت به ثمر ننشست. یعنی ما الان از سال 95 که سیاست های کلی انتخابات ابلاغ شده
بله.
به عنوان یک مصوبه لازم و اجرا از سوی مقام معظم رهبری،
درسته،
هنوز از سوی مجلس مصوبه در واقع روشنی رو در این زمینه نداشتیم و شاهد نبودیم.
بسیار خوب. و بنابراین اگر مجلس، اگر دولت این رو ارائه داده و در مجلس تحت دستور کار قرار نگرفته سال 97، مجلس هم به این عرصه ورود نکرده، این ابلاغیه در واقع از سوی سیاستگزار عالی نظام رهبر معظم انقلاب بوده، درسته؟
البته مثلا مبنای کار ما سیاست‌های کلی انتخابات هستش که در اون
سال 95 ابلاغ شد. بله
بله، تصریحاً اعلام شده که شورای نگهبان در جزء 5 بند 10 گفته شورای نگهبان شاخص‌های مدیر و مدبر بودن و رجل سیاسی مذهبی بودن رو تعیین بکنن.
درسته. آقای دکتر کدخدایی، ما چون با شما وعده کرده بودیم تا ساعت 8 و جناب علی فرمودید بودید کلاس داریم، نمیخوایم خلاف وعده کنیم. اگر براتون امکانش هست چند دقیقه دیگه خدمتتون باشیم، اگر نه واسه دو تا مخصوصی.
نه یک دو دقیقه دیگه
محبت بفرمایید. آقای دکتر، این چالشی که من عرض کردم ایجاد شد، خب یه بخشیش گروهای سیاسی بودن که همزمان ورود کرده بودن به انتخابات ریاست جمهوری، بعد بر اساس این مصوبه یه جورایی نمیخوردن به این ثبت نام ها، یا احتمالاً نمیخوردن به این ثبت نام ها، حاشیه‌های سیاسی تو فضای مجازی درست کرد. یه نکته هم خود آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهور روز گذشته اظهار نظر کرد که آقا وزارت کشور مر قانون موجود عمل بکنه. اینکه خب رئیس جمهور وقتی به عرصه ورود میکنه یه مقدار حساسیت ها بیشتر میشه. این دو موضوع هم میمدار برای ما باز بفهمید، ممنون میشم.
ببینیم قسمت اول چه فرمودی، مثلا تعجب میکنم مگر با این مصوبه جلو ورود گروه های سیاسی گرفته شده؟
مثلا سن هستن کسای دیگه، سنشون زیر 40 سال
چند نفرن؟
شاید
یک
مثلا
نفر یا دو نفر شاید
نفر
باشه.
بله درسته.
و افراد متعدد دیگری رو که معرفی کردن همشون میتونن ورود بکنن توی مرحله اولیه،
درسته.
اصلا این به قول معروف منصرف از بحث ما هستش. من خیلی تعجب کردم که برخی ها دارن جایگاه شورای نگهبان رو تقلیل میدن به جایگاه یک حزب و گروه سیاسی که مثلا نشسته فلان فردی که سنش هم 40 سال نیست برای اون یک مصوبه بگذاره. خب همین فرد در دور بعد سنش بالای 40 میشه و میتونه شرکت بکنه. همه الان افراد متعدد دیگری هستن که میتونن ورود بکنن. این خیلی در واقع بحث در واقع جدل واقعا قابل قبولی نبود.
درسته.
اما در ارتباط با بحث دومتون، من عرض کردم ما یک مصوبه، اگر الان شورای نگهبان میگه ساعت انتخابات ساعت 12 تمام،
بله،
شما بعد از اون نمیتونید رأی گیری بکنید، آیا این قانونه؟ نه. اما مصوبه‌ای هستش که ما بر اساس اختیارات نظارتیمون به وزارت کشور اعلام میکنه و وزارت کشور عمل کرده و باید عمل بکنه.
بله.
اگر در حوزه نظارتی به وزارت کشور میگیم در حوزه های انتخابی باید به این گونه عمل بکنی و وزارت کشور موظف به عمل هسته، آیا این قانونه؟ خیر. اما مصوبه لازم الاجرا هسته. من عزم این بود که تفکیک بین قانون به مفهوم خاص که از سوی مجلس وضع میشه با یک مصوبه لازم الاجرا که نهادهای مختلفی در واقع میتوانند وضع بکنن، این تفکیک باید در این صحبت ها و این در واقع نظرات تبدیل میشه که خدای نکرده سوء برداشتی نشد.
خب مصوبه لازم الاجرا بعد از اظهارات دیروز آقای دکتر روحانی توسط آقای رهبک این گونه مطرح شد که ممکنه استثناءاتی رو هم تو این زمینه قائل بشیم. آیا از این مصوبه لازم الاجرا یک قدم عقب نشینی شده با این اظهار نظر آقای رهبک یا نه؟
ببینید اصلا در قانون عادی گاهی اوقات وقتی قانون عادی شرایطی رو ذکر میکنه،
صحیح،
میاد یک تبصره‌ای رو اضافه میکنه برای جلوگیری از تضییع حقوق افراد،
صحیح،
که اون تبصره یک استثنایی ممکن است به صورت نادر یک در هزار، یک در چند هزار باشه.
بله.
اصلا به مفهوم این نیست که شورای نگهبان یک مصوبه داره و بعد از اون طرف هم گفته نه من همه رو میتونم دوباره بررسی کنم.
بله.
این بحث مطرح شد در شورا که اگر احتمالاً در یک فرض نادر یه شخصی باشه مثلا مدرک تحصیلیش ارشد نباشه یا سابقه کارش مثلا کمتر از 4 سال باشه ولی توانمندی های دیگری رو داشته باشه و اعتراضی داشته باشه، یک مرحله رسیدگی به اون اعتراض و شکایت شورای نگهبان پیشبینی کرده که مجدداً در جلسه شورای نگهبان بررسی بکنن. احیانا اگر اون فرد واجد شرایط بود
حقی ازش تزیین نشه.
اما به مفهوم این نیست که الان فرد همه زیر 40 ساله ها یا نمیدونم بدون داشتن مدارک تحصیلی برن ثبت نام بکنن. شورای نگهبان عرض کردم در جای دیگه تنها و تنها افرادی رو بررسی میکنه در مرحله صلاحیت
که واجد این شرایط باشن،
این شرایط و این مدارک رو ارائه کرده باشن.
خب خیلی
ما به وزارت کشور هم اعلام کردیم اصلا نمیپذیریم از وزارت کشور اگر اسامی بدون این مدارک رو برای ما ارسال.
ممنونم آقای دکتر عباس علی کتخدایی، سخنگوی محترم شورای نگهبان، از اینکه وقت بیشتری رو در اختیار رسانه قرار دادید آقای دکتر که شفاف سازی بشه برای مردم. متشکرم، براتون از این موفقیت میکنم. خداحافظ. خب با آقای دکتر کدخدایی صحبت کردیم درباره امروز که در ستاد انتخابات وزارت کشور، خب آقای عرف رئیس محترم ستاد انتخابات وزارت کشور آمادگی دارن که از امروز این کارو شروع کنن، خیلی ها مراجعه میکنن برای ثبت نام. بعد از اون بعد از اینکه مدارک کامل تحویل داده شد به ستاد انتخابات وزارت کشور، حتی با اون اظهاراتی که آقای رئیس جمهور آقای دکتر روحانی کردن که با قوانین موجود مطابق قوانین موجود عمل بشه، اینها به وزارت کشور داده میشه و بعد اینها در اختیار شورای نگهبان قرار داده میشه برای اینکه صلاحیت ها بررسی و احراز بشه. امیدوارم اون چالش های سیاسی که در فضای مجازی به وجود اومد پیرو به این مصوبه برطرف بشه با اون تبصره‌ای که آقای دکتر کدخدایی بهش اشاره کردن. ما پیشتر هم داشتیم، مثلا در دورهای قبلی ریاست جمهوری بوده کسی که صلاحیتش احراز نشده اما با همین بررسی ها دوباره این صلاحیت احراز شده و به عرصه انتخابات ریاست جمهوری بازگشت اون کاندیدا. امیدوارم که در این دوره هم اتفاق بیفته، این شایبه ها برطرف بشه و ما شاهد انتخاباتی باشیم و انتخابی باشیم که مطابق شأن مردم و شأن کشور عزیزمون ایران باشه. با ما همراه باشید با مجله صبحگاهی صبح و گفتگو.
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب آمارها نشون میده شکاف طبقاتی یا به تعبیری در بجینی افزایش پیدا کرده و فاصله بین طبقه فقیر و غنی بالا رفته. خب طبیعی است وقتی ما تورم ما نقطه به نقطه 49.5% و شاخصهای دیگر کلان اقتصادی ما مثل شاخص تورم تولید کننده و موضوعات از این دست رو به افزایشه، طبیعی است که اقشار ضعیف جامعه تحت فشار قرار میگیرن. خب حالا ما هر چقدر هم کمک مالی بکنیم، از یارانه بگیر تا بسته حمایت معیشتی بگیر تا هر نوع چه میدونم سبد کالا و هر نوع حمایت دیگه که بتونیم انجام بدیم، اتفاق بیفته، جلوی کاهش ضریب جینی رو نمیتونیم بگیریم. دو تا راه وجود داره، یکی یعنی در کنار دادن یارانه های این چنینی، یک راه دیگه وجود داره و اون مکانیزم بازتوزیع ثروت هست و گرفتن ثروت، گرفتن مالیات از ثروتمندان و بازتوزیع اون در حوزه های عمومی برای مردم، توزیع بهداشت، آموزش و خدمات، تا این فاصله کاهش پیدا بکنه. برای بحث درباره این موضوع با جناب دکتر عباس علی ابونوری اقتصاددان و سرکاخم دکتر زهرا کاویانی دیگر استاد محترم دانشگاه و اقتصاددان هماهنگ کردیم که اینو با هم بررسی بکنیم. آقای دکتر ابونوری خدمتتون سلام عرض می‌کنم، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم.
متشکرم.
من هستم در خدمت
شما. زنده باشید. خانم دکتر کاویانی خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
به نام خدا، سلام عرض می‌کنم خدمت شما، مهمانان محترمتون و شنوندگان عزیزی که صدای ما رو می‌شنون، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم از شما. آقای دکتر ابونوری، در سه سال اول دهه 90 و بعد از اون ضریب جینی ما وضعیتش مطلوب نیست و برگشته به قبل از سال 80 و یه همچین داستانی اتفاق افتاده. ما آیا تو این سالها نمیتونستیم این مکانیزم بازتوزیع ثروت رو از طریق مالیات فعال کنیم؟ علت این که فعال نشد این مکانیزم های سلبی که جلوی سفته بازی رو میگیره، ثروت ثروتمندان رو غیر متعارف افزایش نمیده و به نوعی هوای فقرا رو خواهد داشت این مکانیزم های قانونی، چرا نتونستیم اجرا بکنیم آقای ابونجو؟
البته مسئله ضریب جینی به صورت واژه‌ایه که شاید به صورت عامیانه به کار میبرن، مثل کلمه عدالت که اصلا هر کسی راجع به عدالت صحبت میکنه اصلا فکر میکنم که اون رو به عنوان یک واژه اقتصادی نمیتونیم به کار بگیریم. ما به جای عدالت میگیم برابری، نباید بگیم عدالت، چون عدالت رو کسی رو حالا نتونسته به معنی واقعی تعریف بکنه که اینکه هر چیز سر جای خودش باشه و مواردی از این قبیل. روی همین روال مسئله ضریب جینی هم همینطوره. ما خیلی عامیانه میگیم آقا ضریب جینی کم شده، ضریب جینی زیاد شده، ضریب جینی معیار درستی برای توزیع درآمدها و موادی از این قبیل. به همین دلیل ما اصلا مفهوم ضریب جینی رو که مطرح میشه، خب به هر حال حتی کسی که برنده جایزه نوبل میشه کوزنتس و راجع به ضریب جینی صحبت میکنه،
بله،
میگه خب در ابتدای رشد واقعی اقتصادی ضریب جینی باید افزایش پیدا کنه، یعنی همون چیزی که در کشورهای آسیای شرقی، هنگ کنگ، تایوان، فیلیپین و کشورهای دیگه‌ای که به عنوان ببر آسیایی مطرح میکنن،
بله،
نشون داده شده که در ابتدا ضریب جینی افزایش پیدا کرده که خب فکر میکنیم که نماد توزیع ناعادلانه درآمد به اصطلاح بوده. بنابراین ما وقتی راجع به ضریب جینی صحبت میکنیم به یک بصره این نیست که ما بگیم که واقعا معیار بسیار عادلانه و صحیح میتونه باشه برای توزیع عادلانه درآمدها. روی همین روال البته خب ضرایب دیگه این هم داریم، ولی خب به هر جهت شاید احساس بکنیم که ضریب جینی در حقیقت یک معیار ساده‌ای هست، ما اون رو به کار میگیریم تا بر اساس اون بتونیم بگیم که توزیع درآمدها عادلانه هست یا نیست. به هر حال بنابراین ما نمیتونیم به عنوان به اصطلاح معیار صحیح بگیم اگر ضریب جینی کاهش پیدا بکنه توجیه کننده یه توزیع عادلانه درآمدها میتونه باشه. به خاطر همین هم ما وقتی که به اصطلاح الان مثلا دو دولت قبلی، یعنی دولت فعلی و دولت قبلی رو در نظر بگیریم، هر کدومشون مدعی هستن که مثلا به فرض ضریب جینی مثلا کاهش پیدا کرده و توزیع درآمدها عادلانه شده، در صورتی که اصلا ما رشد اقتصادی به معنی واقعی نداشتیم که بگیم که توزیع عادلانه شده و بگیم که خب به هر حال اقتصاد داره مسیر صحیح خودش رو طی میکنه و موارد از این. بنابراین بعضی وقتا دولت‌ها هم مدعی هستن که آقا ضریب جینی کاهش پیدا کرده و ما به اصطلاح تونستیم رشد اقتصادی رو به طور عادلانه در جامعه توزیع بکنیم. این یک مسئله. دوم، اگر ضریب جینی به هر حال بالا هستش می‌خوایم توزیعش رو عادلانه کنیم، باز هم یارانه و مالیات‌ها ممکنه در کشوری که ساختار اقتصادیش درست نیست درست کار نکنه.
بله.
یعنی نمیتونیم بگیم که حتما بتونیم با ابزار مالیاتی، چون مالیات تیغ دولبه است، هر طرف رو نخواهیم ببریم طرف دیگر رو بردیم، و به خاطر همین هم بسیاری از مواقع به اصطلاح مالیات هم باعث میشه که تولید کاهش پیدا بکنه به جای اینکه افزایش پیدا کنه. یا یارانه هم که داریم میدیم باید بگیم که به چه بخشی داریم یارانه میدیم، و روی همین روال هم به اصطلاح معیار یارانه رو که مطرح میکنیم خب میتونه به اصطلاح موضوع یا شاخص مطمئنی به معنی واقعی نباشه.
بله، متشکرم خانم.
همین روال هم ما بنابراین خب حالا اگر هم تصور بکنیم که ضریب جینی میتونه به عنوان یه شاخص باشه، خب در گام اول رشد اقتصادی شاید به طور نسبی افزایش هم پیدا بکنه.
بله.
و توجیه کننده این مطلب نباشه که حتما توزیع عادلانه، توزیع ثروت داره ناعادلانه به صورت توزیع میشه موارد از قبیل.
آخه بعدش بالاخره کم میشه دیگه آقای دکتر.
بله بله بله، منتها بعدش کم میشه. خب به هر حال اگر ما ساختار اقتصادی درستی داشته باشیم بر مبنای این که ما بر اساس برنامه‌ریزی های بلند مدت بتونیم توزیع درآمدها رو عادلانه کنیم، مسلما بهتر عمل خواهد کرد تا بخوایم بگیم که آقا
امسال ضریب جینی افزایش پیدا کرده، پارسال ضریب جینی نمیتونیم دقیقا بگیم که کاهش ضریب جینی هم توجیه کننده توزیع عادلانه درآمدها باشه، ولی خب به هر حال ضریبیه که به طور عامیانه استفاده میشه و ما هم به خصوص دولت ها از این شاخص برای نشون دادن بهبود وضعیت اقتصادی نشون داده میشه.
خانم دکتر قاضیانی،
بله،
توضیحات آقای دکتر ابونوری رو شنیدید. من سال گذشته دی و بهمن بوده اگه اشتباه نکنم، مرکز آمار آماری منتشر کرد که اعلام شد ضریب جینی کاهش پیدا کرده. من خیلی عجیب بود که این آمار چطور بین شاخصهای دیگه اقتصادی این آمار وضعیت بهبود پیدا کرده. اعلام کردن که به خاطر بسته حمایت معیشتی که دولت داره میده به 60 میلیون جمعیت ایران، این ضریب جینی کاهش پیدا کرده. چقدر آمارهای این چنینی آمارهای قابل استناد و قابل اعتمادی هستند با توضیحاتی که آقای دکتر ابونوری دادن؟
اتفاقا من میخواستم در واقع در تکمیل فرمایشات آقای دکتر ابونوری و صحبت شما این نکته رو عرض بکنم.
بفهمید
که بله، دقیقا اتفاقا میخواستم من خدمتتون عرض بکنم در راستای این که ضریب جینی به تنهایی نمیتونه برای ما تعیین کننده باشه. ضریب جینی در سال 98 کاهش پیدا کرده و انتظار این رو هم داشتیم که کاهش پیدا کنه، دقیقا به خاطر بسته حمایتی که از آبان ماه پرداخت شد. چرا؟ به علت اینکه فرض کنید وقتی یک مبلغ ثابتی رو به شما به تمام افراد جامعه، تقریبا تمام افراد جامعه پرداخت میکنید، خب این مبلغ ثابت درصد بسیار بالاتری در هزینه های گروه های پایین درآمدی نسبت به گروه های بالای درآمدی داره و در واقع هزینه های اونها و یا درآمد های اونها رو نسبت به گروه های بالای درآمدی به شکل قابل ملاحظه تری افزایش میده. و خب این باعث میشه که ما در شاخص های نابرابری کاهش رو مشاهده بکنیم و ببینیم که شاخص های نابرابری کاهش رو نشون میدن و بنابراین کاهش در نابرابری داشته باشیم. اما همینطور که در واقع دوستو فرمودن، ضریب جینی شاخصی نیست که ما به تنهایی به اون نگاه بکنیم. در کنار ضریب جینی شاخصی که خیلی داره اهمیت هستش وضعیت فقر هستش. همونجوری که آقای دکتر در واقع اشاره کردن، یه وقتی که ممکنه که شما در یک اقتصادی همزمان کاهش فقر داشته باشید و افزایش ضریب جینی، خود این یعنی چی؟ یعنی در این اقتصاد داره رشد اقتصادی رخ میده، گروه های مختلف درآمدی دارن بهره مند میشن، گروه های مختلف داره وضعشون بهتر میشه، اما حالا گروه های بالای درآمدی دارن بیشتر بهره مند میشن. در چنین اقتصادی برای ما این افزایش ضریب جینی و افزایش نابرابری مسئله هست. باید سعی بکنیم که بتونیم بهره مندی گروه های پایین و درآمدی و رشد اقتصادی افزایش بدیم، اما اونقدر مسئله نیست که در یک اقتصادی همزمان داره فقر افزایش پیدا میکنه، گروه های بیشتری دارن به زیر خط فقر میرن، ولی حالا در چنین اقتصادی حتی نابرابری کاهش پیدا کنه. در ادبیات اقتصادی به چنین شرایطی میگن کاهش، میگن توزیع عادلانه فقر. یعنی اقتصاد داره فقیر میشه، همه داره وضعیتشون بدتر میشه، رکود اقتصادی داریم، همه دارن فقیرتر میشن. حالا این فقیرتر شدن ممکنه بخش تا حدی توزیع یکسانی داشته باشه، ممکنه نداشته باشه. به این موضوع میگن توزیع عادلانه فقر. و این برای ما در اینجا اون چیزی که حالا فرض کنید ضریب جینی داره کاهش پیدا میکنه یا افزایش پیدا میکنه، اون خیلی مسئله نیست، بلکه فقر که داره افزایش پیدا میکنه مسئله است. ما در سال 98 کاهش ضریب جینی رو میبینیم به علت این دسته حمایتی که پرداخت شده، اما همزمان افزایش شدیدی رو توی نرخ فقر میبینیم. نرخ فقر از حدود 26% در سال 97 به حدود 32% در حال 98 رسیده، یعنی که در حدود 6% جمعیتی زیر خط فقر افزوده شده و این نشون میده که حتی همون گروه هایی که مثلا نابرابریشون کاهش پیدا کرده، فقرشون افزایش پیدا کرده و اینه که برای ما مسئله است، حتی اگر کاهش جزئی در وضعیت نابرابری مشاهده بکنیم.
متشکرم، خیلی ممنونم خانم دکتر کاویانی، براتون روزی موفقیت میکنم.
سلامت،
خدا نگهدارتون. خدا نگهدارتون. آقای دکتر ابونوری، از شما هم بی‌نهایت سپاسگزارم.
متشکرم،
قربان شما. خداحافظ. خیلی متشکرم. پیام دادید، گفتید تو رو خدا در مورد تورم به سال 1400 بپردازید، چون افزایش حقوق تازه رسیده به تورم سال 99، برای سال 1400 باید هر 3 ماه بار جلسه بذارن تا مشکل رو حل کنن، و گفتید که حقوقی در پایان سال 99 بسته شده برای سال 99 کارگر باید یه سال دیگه تورم سال جدید رو تحمل کنه، چشم پایین سال داشته باشه. اول که تعیین میشه فقط برای اولین ماه سال صادق از اردیبهشت قیمت ها شروع میکنه به بالا رفتن و باید تحمل کنیم. درست میفهمید؟ بله متشکرم. حتما بهش خواهیم پرداخت. 0919 0495 این پیام رو داده بودن. سپاسگزارم ازتون. آقای علی امیری هم متشکرم به خاطر پیام هاشون رو ابراز لطفشون به برنامه. به اتفاق همه همکارانم ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش ازتون خداحافظی میکنم. ارادتمند شما راسخ.
شکوه اراده، جلوه های وفاق ملی، گام های استوار. همگام با شما عزممان را جزم می کنیم به سمت یک انتخاب با رادیو گفتگو. ایستگاه 1400،
ایستگاه 1400، مروری بر فضای مجازی و انتخابات 1400.
از شنبه تا چهارشنبه ساعت 12 بخشی از برنامه 60 دقیقه رویداد. رسانه، انتخابات و تکنیک‌های جنگ رسانه‌ای در موج وارونه.
دیده‌ای که حالا طی روزهای اخیر به شدت فضای در واقع نخبگانی و رسانه‌ای ایران رو تحت تاثیر خودش قرار داده.
اگر ما میایم غافلگیر میشیم، نکتهش این هستش که یک وقتی خب یک رسانه‌ای مثل بی بی سی میاد این کار رو.
دلیلش اینه که ما معمولاً مواجهه‌های ایجابی در خصوص رسانه نداریم. ببینید اساساً رابطه بین حکومت و جامعه یک رابطه دیالکتیک و دوسویه است.
مردم سالاری دینی حکومت مسلمانان نیست، بلکه حکومت الله و اسلام و احکام الهی است.
دوشنبه و چهارشنبه ساعت 16، بررسی ابعاد گوناگون انتخابات در نظام جمهوری اسلامی ایران در گفتگوی سیاسی.
گفتگوی سیاسی
چهارشنبه ساعت 17:30 دقیقه. بازخوانی فصل نهم قانون اساسی. در کتاب قانون
تصویب شد.
هر روز در دو بخش، 9:25 دقیقه و 18:55 دقیقه.
کتاب قانون،
رصدخانه انتخاباتی،
تحلیلی بر رفتارهای رسانه‌های معاند و انتخابات 1400.
از شنبه تا چهارشنبه ساعت 19 بخشی از برنامه 60 دقیقه بدون خط خوردگی.
رصدخانه انتخاباتی،
انتخابات، مشارکت سیاسی، جریان‌ها و احزاب سیاسی در
راهبرد 13.
چگونه میتونید مقایسه کنید نقش مردم در ایران رو با دیگر کشور؟
انقلاب ایران ثقلش و اصلا گروه پیشتازش مردمه. نخبگان هم اگر حضور داشتن در قالب مردم تعیین
شده. صراحتا میگن سیاست خارجی موضوع کف خیابان نیست که مردم نظر درش بدن. مثلا ما داریم مذاکره
خب بعضی از مفاد این قانون اساسی هیچ گونه انطباقی با شرایط امروز جامعه ایرانی و کشور جمهوری اسلامی ایران نداره.
راهبرد 13، یک شنبه و سه شنبه ساعت 16. شما علاقه‌مندان می توانید برنامه‌های منتخب خود را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه و همینطور از طریق گیرنده‌های دیجیتال و رادیو نما هم بشنوید.
فردا را
امروز بسازید. موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
راز یک نشان.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم غفر حظي فيه من النوافل وأكرمني فيه بإحضار المسائل وقرب فيه وسيلتي إليك من بين الوسائل يا من لا يشغله إلحاح الملحي.
ما وقتی که یه هدفی رو برای خودمون مشخص میکنیم، مثلا میخواییم از یه مسیری به کسی نزدیک بشیم که احتمال میدیم یا نه مطمئنیم که کاری دست او هستش و اگر او تایید بکنه هدف ما برآورده میشه، برای مثال داریم این رو با هم دیگه پیش میبریم، ما توی کارهای عادیمون، توی پیگیریهای عادیمون هم اینقدر مراقبت میکنیم. حالا تو مسیر معنا و تو مسیر حرکت به سوی آدم شدن و مراتب بالای آدمیت که اسمشو میذاریم سلوک الله، تو مسیر متصف شدن به صفات الهی و خدایی، یه سری چیزا هستن که قواعد اصلی هستن و همه ماجرا اول و آخر در همونها ختم میشه. یعنی ترک محرمات در وهله اول، چیزهایی که به این ارتباط ما با سعادتمون لطمه میزنن، لطمه اساسی میزنن، ترک محرمات، کارهای غلط رو انجام ندیم، و در کنارش انجام واجبات، یعنی چیزهایی که حتما باید انجام بدیم تا تو این مسیر قرار بگیریم. این دیگه خیلی واضحه، همه ماجرا به این دوتا برمیگرده. اما از اینجا به بعد مثل همون مثالی که زدیم، خیلی چیزا هستش که میتونه کمک کنه که این مسیر راحت‌تر، سریع‌تر، با وسعت نتیجه‌گیری خیلی بیشتر و حالا خلاصه با راندمان بالاتر، همه چیزهای خوبی که میشه بعد براش لحاظ کرد، از این جنس برامون اتفاق بیفته. ترک مکروهات از جنس این هستش که حاشیه امن بهتری برای خودمون ایجاد بکنیم، به محرمات نزدیک نشیم. مثلا مکروه مثل اون حاشیه خاکی جاده‌ای هستش که از کنار دره میگذره، و حالا اگر انسان توی جاده حرکت کرد، توی جاده آسفالت حرکت کرد، خب معلومه که تو مسیر درست هستش، اما برای اینکه مطمئن بشه که دیگه از این جاده خارج نمیشه، میگه که آقا این شونه خاکی رو هم گذاشتم، اگه وارد این بشی هنوز سقوط نکردی، هنوز خطر جدی برات اتفاق نیفتاده، اشکالی نداره، ولی بهتره که تو شونه خاکی نباشی، بهتره بری تو اون جاده اصلی. انجام مستحبات از جنس این هستش که دیگه کاملا مطمئن بشی که میان دو خط سفید حرکت میکنی و در مسیر کاملا صحیح هستی. حتی بعضی از اینها انسانو تو مسیر به اصطلاح لاین و مسیر سبقت قرار میده و باعث میشود انسان امکان سرعت بیشتری، امکان اطمینان بیشتری به مسیرشو پیدا بکنه. خدا رحمت کنه. امیر جوادای ملکی تبریزی یه جایی در کتاب المراقباتش میفرماد وقتی که اعمال سال و ماه و روز رو ذکر میکنن، میگن که این عبادت‌ها، این مستحبات مثل میوه‌هایی هستن که آدم خوب هستش برای اینکه مزه همشون رو درک بکنه، نوبرانه کنه اینها رو، حداقل یک بار، چند بار تو عمرش اینها رو بچشه، مزهشون زیر دندونش بره، حالا حتی اگر که نمیتواند همش رو، هر چقدرش که میتونه. خدا به اون کمک کنه که همون مسیر اصلی رو درک بکنیم، همین وسایلی که میتونن ما رو نزدیکتر و سریعتر به نتیجه برسونن ان شاء الله.
از نافله ها بهره مندم کن الهی، اجرم بده در این تلاش و خیر خواهی، اعمال من در درگهت مقبول گردان، ای که دل غم دیده را تنها بنایی، ای که دل غم دیده را تنها بنایی، ای که دل غم دیده را تنها بنایی، ای که دل غم دیده را تنها بنایی.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان، بسته خبری تحلیلی رویداد، شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13، رویداد. رویداد مجالی برای بیشتر دانستن. رویداد.
ماه سیام، ماه خدا